بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين عرض تسلیت به پیشگاه امام است و برای تعجیل هرچه بیشتر در زور مولا اجماعا صلوات بلند مرحمت بفرمایید خب مباحث شب‌های گذشته پیرامون حقیقت ماجرای کربلا در قرآن بود که در تفسیر سوره فجر سخن گفتیم عرض کردیم در این سوره حقیقت ماجرای امام حسین رو علیه السلام خدا نشون میده به انسان میگه بیایید بریم در قیامت در آخرت که همه جا آشکار نور خدا زیاده همه چیز ظهور پیدا میکنه اونجا ببینید ماجرای امام چیست و چگونه است گفتیم انسانها به مرحله ضایع شدن و تباه شدن که میرسن در سوره فجر کار تموم میشه عملا و خدا کارنامه انسان رو رفوزه اعلام میکنه جمیع انسانها فیومئذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی تموم میشه فیومئذن لا یعذب عذابه احد و لا یوثق وثاقه احد این اصطلاحا گره فیلم و ماجراست اینجا که ماجرا تموم میشه و همه انسان ها در مرحله سقوط در جهنم و تباهی هستند یک مرتبه خدا میگه نه ماجرا تموم نشده آخرین تیر ترکش خدا کار خودش رو آغاز میکنه خطاب میرسه که یا ایتو النفس المطمئنه ارجعی الی ربک شما از میان این زمین لرزان در حال سقوط حرکت کن به صورت مطمئن و به سوی رب بیا رب گفتیم موضعش کجاست توی سوره فجر رب در عرشه اونجایی که میگه و جا عرب بوکه و الملک و صفن صفا اونجا موضع ربه و انشقت سما آسمون شکافته شده بنای عرشی خدایی آشکار شده رب از درونش بیرون اومده ظهور پیدا کرده و ملائکه صفن صفا منتظرن وسط جهنم زیر پا زمین در حال ریختن انسان‌های در حال ضایع شدن حالا اون ربی که اون بالاست به نفس مطمئنه میگه تو بیا به سمت من پس این ارجعی الی ربک که آخر سوره فجر به سمت کجاست؟ به سمت اواسط سوره است اونجایی که رب در موضع عرشی خودش هست و جا ربک همون ربک اونجا اینجا میگه ارجعی الی ربک با هم فرق ندارن یه نفرن مفسرین معمولا اینجا رو اشتباه اومدن یعنی اینو قطع کردن این آیه رو از آیات قبلیش ارجعی الی ربک رو گرفتن به سوی آسمان ها در صورت که تو همین سوره خدا موضع رب رو بیان میکنه کجاست رب تو عرشه فاصله بین عرش تا اون زمین در حال ریزش هم جهنمه نفس مطمئن کجاست؟ رو زمین در حال ریزش منتها مطمئن است بنده به زمین نیست به تعبیری بنده به آسمونه او نمیریزه او تزلزل نداره شخصیتش سقوط نمیکنه میاد بالا به سمت رب خب بخواد در ارتفاعات بره تنها میتونه بره منتها عرض کردیم یه قید خدا میزنه معلومه دیگه از اینجا به بالا رو تنها نمیاد به صورت راضیت مرضیه میاد یعنی شفاعت میکند و میاد شفاعت میکند و میاد یعنی چی؟ یعنی همه اون انسانهایی رو که در اون مرحله بیچارگی و فلاکت و بدبختی هستن، همه اینها رو به جایی که اجازه بده اینها معذب بشن، دست رو سرشون میکشه، شفاعتشون میکنه، حیات بهشون میده، میگه با هم حرکت کنیم. به کدوم سمت؟ میگه اول بیایم بریم تو این جهنم، با هم از جهنم عبور کنیم، مراحل رو طی کنیم. همون اتفاقی که در کربلا افتاد اونجا هم میفته. دوباره نفس مطمئنه و اصحابش که این دفعه دیگه انسانهای کثیری هستند، 72 نفر نیستن، خیلی زیادترن. غالب انسانها شاید اونجا توسط امام شفاعت میشن. چرا؟ چون اونجا شرط شفاعت شدن همینه که بگه یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی. هر انسانی اونجا یک ذره در دلش این خطور کند که ای کاش، تا بگد ای کاش، امام برمیگرده بهش نگاه میکنه میگه تو هم بیا. همین که پشیمونی و همون کاری که با هور کرد، همونی که با هور کرد تو قیامت باز میشه، میشه سوره فجر. همون کاری که با اصحابش کرد، هور کجا بود؟ سقوط کرده بود تو جهنم. تا گفت ای کاش برمیگشتم، امام گفت بیا بالا، ارفع راسک، بیا. خب فقط نجاتش داد از جهنم؟ نه، زندش کرد. زندش کرد دیگه چیکار کرد؟ گذشتش رو پاک کرد دیگه. چیکار کرد؟ ارتفاعش داد دیگه. چیکار کرد؟ جنسش رو نوری کرد، جنسیت ناری شو تبدیل به جنسیت نوری کرد. آتشی بود، جهنمی بود، نوری شد. کجا بردش؟ بردش اعلاالیین. اعلاالیین کجاست؟ عرشه. گفت اینجا بشین. عرش بشینه یعنی چیکار کنه؟ یعنی هر کی بر عرش بشینه کار خدایی میکنه. این کار رو امام حسین در قبال انسانها انجام میده تو قیامت. اینا رو اول گذشتهشون رو اصلاح میکنه، حیات بهشون میده، حرکتشون میده، اطمینان بهشون میده، میان بالا. به میزانی که با اینها امام حرکت میکند در جهنم، شروع میکنن اینها انتقام امام رو از قاتلان امام و ظلمه تاریخ میگیرن. دونه دونه اینها انتقام میگیرن، به ترتیب اینها انتقام میگیرن. اینجوری نیست که یه نفر بره سراغ هرمله و شم تموم بشه، نه، تک تک شماها میرید انتقام میگیرید، میرید او رو عذاب میکنید. تک تک شماها حق دارید، طلب ثاری مع امام هدن ظاهر ناطقن. تو زیارت عاشورا میخونید، میگید این داغ، این انتقام، این مصیبت مال منم هست. چرا؟ میگه انقدر که من در عزای امام حسین قصه خوردم، در عزای عزیزترین کسانم قصه نخورده بودم. خب چطور وقتی یک کسی رو میزنه، پدرش رو، برادرش رو میکشه، به قتل میرسونه، خدا میگه براش حق انتقام گذاشتیم؟ خب اینها امام حسین رو وقتی به شهادت رسوندن، از پدر و مادر برای همه ما عزیزتر بود. همه ما یعنی چند صد میلیون آدم، بگو چند ده میلیارد آدم. هر آدمی از اول خلقت تا آخر خلقت این محبت امام حسین داشته، این مصیبت زده شده. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه بکه علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتو که فی السماوات علا جمیع اهل السماوات. همه مصیبت زدن. اینجا نیست که فقط یه خانواده مصیبت زده باشن که فقط اونا انتقام بگیرن. تک تک انسانها، اونایی که زنده شدن، با نفس مطمئنه حرکت کردن، به رجعت به سوی پروردگار دارن میان، میرن باش پایین در اعماق، در جهنم ها. چرا میرن؟ برای اینکه انتقام بگیرن، عذاب کنند. همه عذاب میکنن، آخرین نفر خود نفس مطمئنه اینها رو عذاب میکند. بعد خدا میگه تازه نوبت منه. فیومئذن لا یعذب عذابه احد. هیچ کسی اندازه خدا اینا رو عذاب نمیکنه. خدا میگه من از همه بیشتر ناراحتم، خودم بیشتر از همه عذابشون میکنم. تموم میشه؟ نه، میگه منشأ همه ظلم های تاریخ اینجا تو این جهنمن. هر کی ظلم کرده تو این جهنمه. انسان ها رو اون زمین در حال لرزش، انسان های معمولی، ظلمه تاریخ تو این جهنم، امام با انسان هایی که زنده اشون کرده در قالب یک کاروان اومدن تو این جهنم، همون ماجرای کربلا. این دفعه ماجرا فرق میکنه. این دفعه اینجوری نیست که اونا امام رو به شهادت برسونن، ماجرا ماجرای انتقام و عذاب اونهاست. امام و یارانش در جهنم میان میخوان ظلم رو ریشه‌کن کنن، منشأ این جهنم رو میخوان از بین ببرن. منشأ این جهنم چیه؟ در روایات دارد آتش جهنم اعمال و وجود خود انسانهای جهنمیه، نه اینکه اینها یه کار خطایی کرده باشن، خدا رفته باشد یه پیت بنزین آورده باشد، یه سری چوب خشکم جمع کرده باشد، به بچه‌های ملائکه گفته باشد آتش درست کنی، بعد بیاد اینا رو هول بده بندازه تو این آتش. اینجوری نیست، این نگاه بچگانه است به ماجرا. اصل قضیه این است که اینها آتش از وجودشون داره زبانه میکشه. یعنی اینجوری نیست که اگر برن اونور خیابون دیگه آتش نباشه، آتش از درونشون داره زبانه میکشه. و تقو النار التي وقودها الناس، وقود یعنی هیزم، خدا میگه آتیشی که هیزمش خود آدمان، خود این ظلمن. خب هر جای این جهنم میری یه دونه از این ظالماست، آتیش داره از وجود خودش شعله میکشه، همه جا رو به تباهی میکشه، همه جا رو به ظلمت میکشه. آتش جهنم ظلمانی، نور نداره، اینو بدونید. آتش جهنم سرما میده، گرما نمیده، اینو بدونید. آتش جهنم میسوزونه، سوزشش مرگی ایجاد میکنه، مرگی که لا یموت و فیها ولا یحیا، یه چیز عجیبیه. این آتش رو میخوان وجودش رو مهار بکنن امام علیه السلام با یارانشون. چیکار میکنن؟ بعد برن کوره اصلی این جهنم رو جلوش رو بگیرن. کوره اصلی جهنم کجاست؟ به تعبیر روایات عمیق‌ترین دره جهنم آتشی دارد که اون آتش همه جهنم رو شعله ور کرده. وقتی به عمیق‌ترین نقطه جهنم کسی خدای نکرده برود، اونجا میبیند در اعماق عمیق‌ترین درکات جهنم یک تابوته. تابوتی که در به این تابوت وقتی باز میشه جهنم شعله ورتر میشه و درون این تابوت 12 نفرن به تعبیر روایات. 6 نفر از ظالمان اقوام نخستین، یعنی پایه‌گذاران و بنیانگذاران اساس ظلم، و 6 نفر از پایه‌گذاران و بنیانگذاران اساس ظلم از امت پیغمبر خاتم، اینا اونجا. اصلا به خاطر آتش وجود ایناست که جهنم شعله ور میشه، منشأ عذاب اینان. بله، به تعبیری اصحاب سقر داره، اصحاب تابوت داره و تعابیر دیگه‌ای که در روایات هست، خودتون مراجعه بفرمایید. ممنون. خب اینا رو امام باید چیکار کنه؟ میرن سراغ اینها، به یارانش میگه شما جنسیتتون تغییر کرده، دیگه آتش جهنم بهتون اثر نمیکنه. همون کاری که تو کربلا کرد، گفت دیگه شما بین این جهنمی ها بیای جهنمی نمیشید. چرا؟ جنسیتتون نوری شده. دوتا داداشن، عمرو بن قرزه، علی بن قرزه، یکی ناریه آتش جهنمیه تو سپاه مقابل، یکی نوریه تو سپاه امامه. جنسیتاشون دوتا داداشن ولی فرق کرده، یکی نوریه یکی ناریه. اونی که ناره آتشه به این اثر نمیکنه دیگه حرفش. چرا؟ چون این جنسش فرق کرد، آتش به نور اثر نمیکنه. امام میگه بریم در اون طبقه و درکه آخر جهنم. میگن بریم. برای چی؟ میگه بریم، مشخص میشه. میان سراغ اون تابوت، میگه اگه میخوایم اصلاح کنیم فسادها و طغیانهای عالم رو، باید از اینجا شروع کنیم، منشأش اینجاست. پس معلوم شد نفس مطمئن اگر ارجعی الی ربک، منظوری داره، خدا میخواد در این راه برگشت از انتهای سوره فجر به سمت ابتدای سوره فجر هر مقطع رو اصلاح کنه برگرده. امشب اینجا داریم میاییم، از آخر سوره فجر داریم میاییم اول سوره فجر. با کی؟ همراه با نفس مطمئنه. به ترتیب آیاتش رو نگاه کنید، نفس مطمئنه و یارانش که اینها همون انسانهای مردهی بودن که تقاضا و آرزو حیات داشتن، توسط او شفاعت شدن، راه افتادن، حیات پیدا کردن، مطمئن شدن، راه افتادن. امام میگه بریم اصلاح کنیم به سوی عرش، ولی سر راه در جهنم بریم کارهایی داریم، عذاب باید بکنیم اونها رو، ظالمان تاریخ رو. بعد بیایم سراغ اون تابوتی که منشأ همه آتش ها و ظلم هاست، منشأ همه فساد هاست. شما یک موشکی رو تصور کنید که این اتاق سوخت و احتراقش افتاده یه جایی، یک پروژه فضایی ناموفق، چند صد متر رفته بالا برگشته افتاده، اندازه چند برابر این سوله اتاق احتراق سوخت موشک فضایی با چه درجه حرارتی داره فوران میکنه و آتش تولید میکنه، با چه مساحتی داره آتش تولید میکنه و هر لحظه این آتش بیشتر میشه. حالا شما بخوای بری یه سنگ بزرگی رو روی این آتش قرار بدی که این آتش آسیب نزنه پیرامونش رو، چقدر سخته؟ هر چقدر این سنگ رو هل بدی شدت آتش فوران میکنه، شما نمیتونی نزدیک بیای. همه میرن روی در این تابوت رو سعی میکنن ببندن. کیا؟ اصحاب نفس مطمئنه. همه سعی میکنن در این تابوت رو ببندند. آتش فوران میکنه. ظلم پایان نداره. ظلم اونها انقدر زیاده، بروزش به صورت آتش اون تابوته. داره همه جا رو شعله ور میکنه. هر کی به سهم خودش یک سانت هم که شده سعی میکنه این سنگ رو در این تابوت رو هل بده، جلوی آتش گرفته بشه. تا یه مقداری میارن دیگه نمیتونن. آخرین نفر خود نفس مطمئن است، میاد جلو در این تابوت رو میخواد ببنده. خدا کمکش میکنه. هیچکی اندازه خدا برای بستن این منبع ظلم و فساد و طغیان که در قالب آتش جهنم اونجا ظاهر شده مشتاق نیست. فیومئذن لا یوثق وثاقه احد، هیچکی اندازه خدا به بند نمیکشه اون تابوت رو. تابوتم بسته میشه، اینها برمیگردن بالا، به سمت عقب داریم میایم. اولین مرحله کجاست؟ از جهنم که میان بالا میرسن به پیشگاه عرش. راه زیاده، عرش ارتفاع داره، اینها تازه رسیدن به سطح صفر. باید این یاران ارتقا پیدا کنن، لذا جنسیتشون به میزانی که دارن ارتفاع پیدا میکنن هی نورانی تر میشه، هی لطیف تر میشه. کی این کار رو میکنه؟ انسانها خودشون که داشتن معذب میشدن، تلف میشدن. کی هی داره جنسیت اینها رو ارتقا میده؟ نفس مطمئنه. به کدوم سمت میخواد اینها رو تبدیل کنه؟ به عباد اون رب، ربی که میگه و جا رب که و الملک و صفن صفا. جا رب که یعنی چی؟ مگه خدا میاد میره؟ نه، روایات دو دست است تو توضیح این عبارت. نگه عرش ظاهر میشه، همه منتظرن خدا بیاد. خدا که اومدنی نیست، اومدنی و رفتنی نداره، دست و پا نداره. پس چرا اینجا میگه جا عرب بک؟ امام رضا علیه السلام میفرماید جا امر رب بک. ربوبیت خدا اینجا ظاهر میشه، نه خود خدا. ربوبیت خدا اینجا چون ظاهر میشه بهش میگن جا رب بک. رب میاد آشکار میشه. یعنی چی؟ یعنی ربوبیتش. چجور آشکار میشه؟ همه میبینن بالای اون عرش، از اون عرش رشته های نوری منشعب شده، به همه اشیاء و به همه انسان ها متصله. چی کار میکنه؟ اون رشته های نوری که به همه چیز، به همه اشیاء و به همه انسان ها متصله، داره اونها رو اداره میکنه، ربوبیت میکنه، بر اونها ربوبیت خدا رو اعمال میکنه. هیچ کس آزاد نیست. این عروسک های خیمه شب بازی که به اون بندها وصلن، رشته های نور رب از عرش به همه چیز متصله، همه تحت ربوبیت او و از طریق عرش هر شیئی امری دارد که اون امر در اون رشته نور مشخص است. ماجرایی دارد، فلسفه‌ای دارد پشتش، هر ماجرایی، هر اتفاقی، همه اینها تو اون رشته نور مشخصه. خب به همه این انسانهایی که با نفس مطمئنم هستن این رشته ها متصله، میفهمن خودشون نیستن که برای خودشون تصمیم نهایی بگیرن، اونا فقط میتونستن انتخاب کنن. ول ربو یقدر، ربه که تصمیم نهایی رو میگیره. انسان ها فقط اختیار انتخاب دارد، هیچ انسانی این اختیار رو نداشته که به دنیا نیاد. همه شما عزیزان هیچ کدومتون نمیتونستید بگید که خدای من نمیخوام به دنیا بیام، اینجا میگه من ربم میگم به دنیا بیا. هیچ کدوم شما نمیتونستی بگی من میخوام به دنیا بیام پدر مادرم میشه آمریکایی باشن، نه. هیچ کدوم شما نمیتونستی بگی من میخوام به دنیا بیام میشه تو عصر حضرت ابراهیم به دنیا بیام، میگه نه. هیچ کدوم شما نمیتونید بگید خدا میشه حالا یه 100 سال بیشتر ما زندگی کنیم، میگه نه. رب تصمیم نهایی رو میگیره. توی صحنه کوچه که به مدت عمر کوتاه دنیایی شما فرصت انتخابهایی داری بین دوراهیایی که رب برات قرار داده. این اوج اختیار انسانیه که عربده میکشه میگه انا رجلون انا رب بکم الالا، خنده دار نیست؟ اوجش اینه آقایون. اوج انتخاب شما اینه که امروز اینجا رفتی بیرون سمت راست بری یا سمت چپ، انقدر اختیار نداری بری آسمون بالایی بری. الان اگه بگی خنده داره دیگه، بگی آقا من برم بیرون نمیتونم، مستقیم میرم به سمت کره ماه. میگم با چی؟ نمیدونم. میگم اختیار بهت اینقدر داده، یا اینوری بری تو خیامون یا اونوری، دیگه نمیتونی بالاتر بری، نمیتونی بری زیر زمین. چی میگه آدم اینقدر گستاخه؟ اونجا مشخص میشه همه این رشته ها معلومه. میگه اه ما تا دیروز فهمیدیم ما کار میکنیم، فهمیدیم اگه اون نمیخواست هیچی نمیشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. حالا به اینها میگه بریم بالاتر. کجا بریم؟ میگه این رشته های نور رو نگاه کنید. این رشته های نور رو نگاه میکنم، میبینن رفته تو عرش، متراکم شده، متراکم شده. اونجا این نورها وقتی در هم تنیده شده شکل یه انسانه. همین نورهایی که به همه جا متصله در عرش شکل یک انسانه. اون انسان اسمش خلیفه ربه. اون نوری که شکل انسان اونجا خلیفه ربه. تازه میفهمه یعنی چی کسی خلیفه رب بوده، همه عالمو اداره میکرده. اونجا معلوم میشه تو قیامت. تازه میفهمه امام زمان کیه. میگه تو دنیایی شنیده بودیم که به یمن که روز غلورا و به وجود که سبتت الارض و السما، معناشو اینجا میفهمه. اینجا میفهمه به همه این اشیا اون نور رب وصله و اون نور رب وقتی متراکم شده شده خلیفه رب، چون خلیفه رب جنسیتش نوره. این انسان هایی که با نفس مطمئنه دارن حرکت میکنن میبینن که دارن به سمت عرش کشیده میشن، تعجب میکنن، سوال میکنن ما رو کدوم سمت میبرید؟ مولا میفرمان میخوایم شما رو هم خلیفه رب کنیم. چی؟ به میزانی که شما از این نور، نور عرشی رب بهره مند بشید میتونید در تدبیر عالم دخیل باشید به عنوان خلیفه. تازه میفهمه انسان بالقوه خلیفه باید میشد. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی چی؟ و انسان‌ها چه سرمایه‌ای رو به باد داده بودند. اینجا میفهمه، میگه از اینجا تا اونجا خیلی راه زیاده، میگه من ارتقاءت میدم. میگه راه ارتقا چیه؟ میگه رمزش اینه، اگه میخوای از اون نور بهره ببری که علاوه بر این که بر تو داره اعمال میشه خودت هم مجرای اعمال نور رب باشی، رمزش عبادیه، عبد شو. به میزانی که عبد رب بشی مجرای نور رب میشی. العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبد شو ربت میکنیم. ربت میکنیم یعنی چی؟ یعنی خلیفه ربت میکنیم. عبودیت باطنش خلیفه رب شدنه، به همین سادگی. کی میتونه انسانها رو از اعماق جهنم ارتقا بده، نورانی کنه، به اونجا برسونه؟ نفس مطمئنه. اینا رو میرسونه به اونجا، به عرش. میگه حالا شما خلیفه رب شدید، لیستخلفنهم و نجعلهم ائمه، همه تون خلیفه و امام شدید، چی کار کنیم؟ بریم فصلهای قبل سوره رو اصلاح کنیم. کجا بیایم؟ میگه یادتونه انسانها بل لا تکرمون الیتیم ولا تعاضون علی طعام المسکین. میاره میگه برای این بود که معرفت نداشتند، حالا الان ببینند میفهمند. وقتی ببینند به هر شیعی، به هر امری، به هر فرد انسانی رشته ای از اون نور متصله که هم حاکی از مالکیت ربه و هم حاکی از تدبیر ربه، اینجا دیگه سکوت میکنه انسان. میگه ای بابا به هر شیعی نور رب وصله، یعنی این شی مال ربه. میگه آقا شی این نیست که مال رب نباشه من تصاحبش کنم. میگن بگرد اگه نور قرمز دیدی مثلا این مال رب نیست. میگرده همه اشیا رو زیر و رو میکنه، یه تیکه سنگ بر میداره، یه تیکه گیاه میکنه، میبینه به همه اونا نور رب وصله، یه دونه نور قرمز هم پیدا نمیکنه. میفهمه همه چیز این عالم مال رب بود، مال خلیفه رب بود. اونجا میزنه تو سرش، میگه آه من چقدر بد رفتار کردم، ضعیف رفتار کردم، همش دنبال این بودم یه چیزی بگم مال منه تصاحب کنم، همش که مال رب بود. میراث، اموال، این همه مال خلیفه ربه. تاکلون تراثا اکلا لما تحبون المال حبا جما. اصلاح میشه، میگه دیگه این مال خلیفه ربه، مال ربه، من چی کارم؟ این مال مال ربه، مال خلیفه ربه، من چی کارم؟ این آدما توابع اشیاء خلیفه ربن، باید تکریمشون کرد، باید جایگاهشون رو بالا گذاشت، احترام بهشون گذاشت. یه فصل میان عقب‌تر، اونجا رو هم باید اصلاح کنن. به آدما نشون میدن، میگن فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و عمل انسان اذا مبتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. انسان انقدر نادان بود که اگر یه چیزی خدا بهش میداد خوشحال میشد، اگر یه چیزی نمیداد ناراحت میشد، میگفت این خدا به من اهانت کرده، یعنی خدا خدایی بلد نیست. اینم بعد اصلاح شه. نفس مطمئنه و اصحابش میان، پرده ها کنار میره، اون نور عرشی فلسفه ماجراها و امور و اشیا درون همون نوره، حکم اشیا درون همون نوره. وقتی کسی نگاه کنه فلسفه اتفاقات، علت اتفاقات، حکم اتفاقات تو اون هست، میفهمه وقایع رو، میفهمه، میفهمه اگر یه جا خدا بهش یه چیزی نداد این چقدر زیبا بود، این ندادن به نفعش بود، چقدر حکمت پشت این بود. اونجا شرمنده میشه، میگه من تو دنیا غر زدم، دریوری گفتم، کفر گفتم، گفتم خدایا چش نداری به ما یه نعمت ببینی، اینجا فهمیدم این ندادنه خیلی به نفعم بوده، خیلی تو رشدم تأثیر داشته، جلوی خیلی تبعات منفی رو گرفته این ندادنه. اینم اصلاح میشه. میان عقب، میان عقب به کجا میرسن؟ اینایی که رفتن تو عرش نور رب شدن، با نفس مطمئنه دارن میتابن به اول سوره. چیکار میکنن؟ اولین تلیه های این سپاه میرسه به لیل و لیل اذا یسر. این سپاه نور شب رو در هم میشکنه، شب دنیا رو در هم میشکنه. و لیل اذا یسر روشن میشه، چه اتفاقی میفته؟ فجر رقم میخوره، لیل به پایان میرسه با حضور اصحاب نفس مطمئنه که حالا نور رب شدن، در قالب لشکریان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، ظهور رو برپا میکنن. شب دنیا تموم میشه، فجر ظهور امام زمان تلیعه میکنه. شب عاشورا همه رو جمع کرد، گفت ما میخواییم بریم این بنا، دو دستشو دو تا انگوششو باز کرد، اینا دیدن همه روایت ها، گفت میریم از اینجا میریم ظهور رو برپا میکنیم. این هم این روایت ها. و اینجا نگاه نکنید، با همه تون با هم میایم میفتیم رو زمین، ولی بلند میشیم بریم تو اون بنا، دست جمعی حرکت میکنیم به سمت ظهور. سوره فجر، ماجرای امام حسین تو قیامت، همون ماجرایی که تو دنیا اتفاق میفته. امام حسین یکی از معماران اصلی بنای الفجر و یکی از عاملان اصلی ظهور امام زمانه. تا شفاعت حسینی نباشد، تا روش حسینی و سیره حسینی نباشد، ظهور رقم نمیخورد. همه اصحاب امام زمان باید تحت شفاعت حسین، تحت سیره و تربیت سیره حسینی، بر صراط علوی با تربیت فاطمی به سوی مهدی برن و مهدویت و ظهور رو رقم بزنند. این ماجرای سوره فجر بود. از اول دهه شروع کردیم، از الفجر اومدیم آخر سوره، رسیدیم به نفس مطمئنه. نفس مطمئنه کیه؟ امام حسین علیه السلام. با نفس مطمئنه همراه شدیم، زنده شدیم، عبد شدیم، خلیفه رب شدیم، ظهور رو برپا کردیم. این داستان ما هست. هر کی میخواد سرباز امام زمان بشه این مسیرشه. بعد امام حسین بیاد دستشو بگیره، تحت تربیت حضرت زهرا قرار بگیره، ترتیب داره. این کسی که جهنمیه مستقیم نمیاد بشه حضرت زهرا، اول باید شفاعت بشه. بعد که شفاعت شد یه پله اومد بالا، میاد تحت تربیت از زهرا. علا معرفتها دارت القرون الاولا، همه گذشتگان و آیندگان، هر بنایی ایجاد میشه با معرفت از زهرات، اون باید او تربیهم، او تربیت میکنه. بعد شیعه باید بره از امام رضا توشه بگیره، سپاه خراسانی درست کنه، با امام رضا بر مسیر علویت، صراط امیرالمومنین یعنی صراط ولایت، بیاد تحت اشراف نگاه رسول الله که تو معراج خدا میفرماید سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. یا در سوره نجم میفرماید فقط و لقد رعا من آیات رب الکبرا، با نگاه آقا این مسیر رقم میخوره. علویت صراط است، فاطمیت تربیت است، حسینیت روش است، مهدویت هدف. این درسی بود که ما از سوره فجر و یه سری سوره های دیگه که اینجا نگفتیم میگیریم. منتها درس سوره فجر چی بود؟ با نفس مطمئنه به سوی ظهور مهدی. بنای الفجر که شبای اول میگفتیم و کی رقم میزنه؟ نفس مطمئنه. با کمک کی؟ با کمک شماها. منتها الان نه، الان شمایی داری میگی یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی، میگی حسین جان میشه به منم جان بدی، حیات بدی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این در زیارت سید الشهدا است. حسین صداتون میکنه، جواب بدید حیات پیدا میکنید. تو زیارت میگه بگو هی بگو لبیک داعی الله، بگو حسین جان منم هستم. این همین یقول و یا لیتنیه. لبیک یعنی منم ای کاش باشم، منم زنده باشم. زندهت میکند، همون کاری که با هور کرد، همون کاری که با زهیر کرد. اینا جهنمی بودن، زندهشون کرد، حیات داد بهشون. سوره فجرین بود. ببین خدا به امام حسین به کربلا نگاه کنه چه قشنگ نگاه میکنه. انسان ها میان از خودشون حرف بزنن خراب میکنن. میگه امام حسین برای حکومت رفت، یکی میگه امام حسین درگیر شد رفت جدیدن. بعد جوان هم خوراک ندارن، منتظرن تو فضای مجازی چی بهشون میگه. یا برمیگرده میگه امام حسین به خاطر کارهای باباش کشته شد. یه آدم بی سوادی پیدا میشه چی میگه، سنگ میندازه تو چاه. قتیل الابرات یعنی کسی که به سزای اشکای چشمای فلان اینو کشته. نه عربی بلده، نه روایت بلده، نه تاریخ خونده، یه چیزی ول داده تو فضای مجازی. جوونا هم همه گرفتن، حالا هی میان سوال میکنن آقا این چیه، این بی سوادی توه، این بیاری توه جوون، که امام حسینی هستی دو کلام نمیری معرفت حسینی یاد بگیری، این اینه. بعد پدر بیاد اینجا گریه کنه بگه بچه‌م دیگه نماز نمیخونه، مادر بیاد اینجا شکوه کنه بچه‌م دیگه هیئت نمیاد. چیکار میکردی تو این هیئتا محرم و میومدی؟ در حد خانواده خودت حریم امام نبود دفاع کنی؟ هی فقط گفتی جانم فدای هور، جانم فدای زهر. تو چی کاره بودی؟ خانواده خودتو حریم امام نمیدونی؟ زن و بچه تو محافظت نکردی؟ شیطون اومد برد. به کی بگی آدم دردشو؟ هی بشینیم اینجا هم تعریف کنیم؟ من به شما بگم قربونتون برم، شما بگید باریک الله تعیوالله. بجنبیم، بجنبیم. دشمن کار میکنه، شبانه روز کار میکنه، ما دور همه میشینیم میایم میگیم میخندیم میریم میخوابیم. یهو به خودت میای بچت 17 سالش شده اصلا میگی من نمیشناسمش دیگه. بله این حریم امام بود، دست تو بود، امانت خوب امانت داری کردی، آفرین، بهت صد آفرین میدن. درد دیگه که چی؟ که موقع منبر سه نفر بیان بشینن هیئت میگیرن فلان، اصلا چون اینه آقا محتوا زشت. بعد اینا در من بعضی رو دعوا میکنم بعد که باشم تو جلسه، میگم آقا با شما این عبارات خدا شاده رود نمیشه در قبال پدر خودت بگی؟ چرا راجع به امام اینجوری صحبت میکنی؟ همش اینه. کی ضرر میکنه آقایون؟ کی ضرر میکنه؟ اونی که تو اون صحنه میگه یا لیتنی یومئذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، اونجا سرش به سنگ میخوره میگه ای کاش زودتر یه کاری کرده بودم. خدا هم میگه دیگه فایده نداره. حالا اینجوری ترخ مزاجی کردم، بعدش هم از امام حسین دستگیری میکنه، شفاعت میکنه. کافیه شما امشب تو دلت بگی، بگی حسین جان شب آخر این مجلسه، ما این همه اومدیم، امشب ما رو زنده کن. کاری نداره برای امام حسین که. بگو امشب دل بچه منو، آی مادر، بگو امشب دل جوون منو زنده کن. میتونه یا نمیتونه؟ دیر راهب، راهب نصرانی رو مسلمون کرد، سر بریدش، سر بریدش. گو من نمیدونم این چه نوریه تو پایین دیر راه افتاده. بلند شد، اهل تهجد بود، اومد دید سر رو به درخت آویزون کردن، دارن میگساری میکنن. گو چه خبره؟ گفتن برو تو، به تو چه؟ گفتن از سوالمه. گفتن یه سری خارجی ها رو کشتیم، سراشون و اسراشون رو داریم میبریم برای امیرالمومنین. نگاهش افتاد به سر مطهر امام، ریخ به هم. حسین جان نوری که هرگز خاموش نمیشود، این نور کار خودشو کرد. گوه آقا من دیوانه این نگاه شدم، این سر رو میشه امشب به من بدید؟ شما اگه اینجا گذاشتینش بدید من ببرم تو دیرم. یکیشون گفت باشه و ببر. اون یکی زد بهش، اینا چقدر کثافت بودن دور از جون شما، زد بهش گفت مفتی نده یه پولی هم بگیر، گفت اینقدر بهتون پول میدم. گفتن نه کمه، هرچی گفت گفتن کمه. آخر رفت هرچی داشت و نداشت از تو دیرش آقا اینا مال شما، یه شب این سر رو به من بدید. ولی زرنگ بود، همون یه شب کار خودش رو کرد. این سر رو آورد، شروع کرد با گلاب شستن، هی گریه میکرد، میگو پدرم فدات، من نمیدونم تو کی هستی، ولی اگر عیسایی باشه عیسی توی، اگر موسایی باشه موسا توی، کی با تو این جنایت رو کرده؟ گفت با من حرف نمیزنی؟ دیشب گفتم زینب، میگه حسین جان من که میدونم تو این مسیر با خیلی ها حرف میزنی. یا شقیق فؤادی ما توهم تو کان هذا مقدرا مقدورا، من باورم نمیشد با من حرف نزنی. اگه با من حرف نمیزنی یا اخی و اما فاطمت الصغیرت فکلم ها. این هم همینو میگو، میگو ای سر بریده با من حرف بزن، میدونم میتونی. یه وقت به حرف اومد مولا، گو به شرطی با حرف میزنم که مسلمون شی. گو اشهد و الله اله الا الله. گو حالا بگو تو کی هستی؟ گو من امام عیسی هستم. به 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 به. گو میای هدایتت کنم؟ گو چی از این بهتر؟ من بنده شما، من نوکر شما. گفت اسلام بیار، معرفت کسب کن. اسلام آورد، اومد به این نامردا گفتش خجالت نکشیدین؟ این سر پسر پیغمبرتون بود، این سر مولا و امام زمانتون بود. شمشیر کشید، گفت اینجا یا من شما رو میکشم یا شهید میشم. ریختن سرش، پیر مرد بود. آری کلا به معرفتت. بگو حسین جان اندازه اون راهب که هستیم. چرا میگم اندازه اون راهب هستیم؟ بگو یه عمر برای علی اصغرت گریه کردیم، برای علی اکبرت گریه کردیم، این شبا برای زینب سوختیم، برای امام سجاد سینه زدیم. بگو زن و بچه‌م اسیر شیطانه، تو نجاتشون بده. میتونی که سوره فجر خوندیم فهمیدیم میتونی. آخرش که همین میشه، زودتر، ما طاقت نداریم. چرا زودتر؟ بگو زودتر ما رو هم آزاد کن بیایم تو سپاه تو شمشیر بزنیم. روزه امشب منم دیگه این باشه. گفت عمه جان بچه ها رو به تو میسپارم، من بر میگردم کربلا. کی؟ امام سجاد. کجا؟ زندان کوفه. گفت چرا؟ گفت دیگه خیلی بده، بدن عزیز خدا سه روز رو زمینه. تا امروز من اجازه نداشتم مصلحت، امروز دیگه باید برگردم. گفت برو خدا به همراهت. تا حالا اینجوری روزه نشنیده بودین. برگشت اومد کربلا، نیمه های شب رسید. چی دیده باشه خوب آقایون؟ دید این جوانای بنی اسد پیر مرداشون وایستادن بین این صحرا، هی دو ستا بالا سر هر کدوم این جنازه ها، جسد ها، بدن های مطهر، هی اینا رو این ور و اون ور میکنن، زیر و رو میکنن. آخر یکیشون صداشون در اومد، گفت بابا ما نمیدونیم اینا مالکیه، هر بدنی رو از روی چهرهش میشناسن، اینا هیچ کدوم سر ندارن، همه رو با هم یه جا دفن کنیم دیگه. گفت صبر کنید، من اومدم همه رو دونه دونه میشناسم، اسم باباهاشون رو میدونم، میدونم ماجراشون چی بوده، چه جوری شهید شدن، بسپارید به من. اومد جلو، گفت بریم از عقب شروع کنیم. گفت اینی که میبینی بدن اسلمه، یه غلام ترکی بود. خب میگه همونیه که بابام صورتشو گذاشت رو صورت این وقتی داشت جون میداد، داد میزد من مثلی و ابن رسول الله واضع اون خده و علاخت. همونیه که داد میزد کی مثل من این افتخار رو داره که لحظه شهادت امام حسین صورتشو گذاشته رو صورت من. گفت اینجوری نگاه نکنید غریبا، این تو آسمون از همه شهدا معروف تره، هر جا بره ملائکه بلند میشن جلو پاش. گفت اینو اینجا دفن کنید. این میدونی بدن کیه؟ سیاهه. این بدن جونه، همونی که اومد به پدرم گفت بوی عرق بدنم نامطبوعه یا پوست بدنم تیر است، اجازه نمیدی کنار علی اکبر شهید شم. پدرم گفت برو میدون، وقتی داشت میرفت پدرم دعاش کرد اللهم بیز وجهه و طیب ریحه. ببینید چه نوری ازش بلند میشه، چه عطری ازش بلند میشه. این بدن جونه، اینجا دفنش کنید. یکی یکی اومد جلو، گفت این بدن حبیب ابن مظاهره، این پیرمردی که میبینید دو نفری از کوفه اومدن خودشون رسوندن، دو بار برای بابام جون داده، بار دومشه، اینو اینجا دفن کنید. این بدن مسلم ابن اوسجه است. این بدن کوچیکی که میبینید بدن قاسم ابن الحسنه. ببخشید اشتباه گفتم، بدن بزرگی که میبینید بدن قاسم ابن الحسن. اومد جلو با این نوجوانا که میبینید بچه های عمم زینبه، اینا رو اینجا دفن، دونه دونه میدونید. بعد دفن میکردن، میومد با انگشت سبوبش مینوشت هازا قبر و قاسم ابن الحسن، بعد گریه میکرد. چقدر گریه کرده امام سجاد. اونجا گریه میکرد. خب بیاین جلو، بیاین جلو. اومدن گو این بدن رو باید جمع کنیم با هم، کنار هم بچینیم. گو میدونید بدن کیه؟ گو این بدن برادرم علی اکبره. قطعوه به سیوف اربن اربا. یاد وداع علی اکبر با خودش افتاد، خیلی گریه کرد اونجا. اون لحظات آخر اومد چشاشو بسته بود امام سجاد. اینو کم میخونن روز خونا، این وداع، وداع حضرت علی اکبر با حضرت سجاد. امام میگه من چشام بسته بود از ها رفته، یه وقتی هم کف پام داغ شد، بلند شدم دیدم داداشمه، صورتشو گوشه کف پام، بزرگتر بود از امام سجاد. گفتم داداش چی کار میکنی؟ گفت اومدم خداحافظی کنم. گفتم خداحافظی برای چی؟ گفت دارم میرم میدون یا اخی. گفتم پس اصحاب کوشن؟ حبیب کوش، ظهر کوش. گفت قدستوش هدو. گفتم مسلم ابن اوسجه کوش، بریر کوش. گفت قدستوش هدو. همه رفتن، نوبت کی هم باشه نوبت منه دیگه، زشته باید من اول برم تو بنی هاشم. یاد اون افتاد، گریه کرد. گو بیاین جلو. اومدن جلو، دونه دونه این بدنها رو جمع کرد. گو بیا سر بریم کنار نهر علقمه، یه بدن غریب تک افتاده. اومدن گفت این بدن اربن اربا بدن عموم ابوالفضل. چرا اربن اربا؟ روز خونا امام حسینی ها موقعی که ابی عبدالله گذاشتش برگرده سمت خیمه، هر قدمی که به خیمه نزدیک میشد برمیگشت نگاه میکرد حلقه محاصره دشمن دور عباس داره تنگتر میشه، بدن رو زمین افتاده، دستم که نداره، اینا سر فرصت نشستن کار خودشونو کردن. گو این بدن قطعه قطعه بدن عمومه، اینم اینجا رو دفع کنم. نوش هازا قبر و ساقل عطاشا و اخو المواسی للحسین ابن علی. گوه حالا بریم قتلگاه. یه روزم تموم شد. اومدن قتلگاه. گوه اول این بدن کوچه که این نوجوان، این بدن پسر عموم عبدالله ابن حسنه، اینو برداریم. بعد رفت گفت قبر حفر کنید. قبر حفر کردند. گفت بوریا بیارید. بوریا آوردن. این بدن مطهر پدرش رو گذاشت تو بوریا، رفت داخل قبر. رفت داخل قبر، اینا منتظر بودن. منتظر بودن بیاد بالا، نمی اومد. هر چی منتظر بودن دیدن نمیاد. رفتن داخل قبر، دیدن این لبا رو گذاشته به این رگای بریده. هی میگه بابا جون هر میتی رو تو قبر میذارن صورتش رو خاک میذارن، تو سر در بدن نداری. اومد بالا، خاکا رو ریختن رو قبر، با این انگشت سبابش اینجا هم نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. معلومه خیلی سوخته امام ساده، امام سجاد از این بزنی. همه رو دفن کرد دیگه، برگشتن، برگشت کوفه، برگشت کوفه. من نمیدونم اینجا سخت تر گذشت بر امام سجاد یا اون موقعی که تو شام یه بدن 3 ساله رو دستش مونده بود. میگفت عمه اینا قبول نمیکنن تو قبرستون مسلمان ها دفنش کنن. من چی کار کنم؟